بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین اللهم صلی اللہ. بس در رابطه با صحیحه سوم زراره بود که این روایت مرحوم صاحب وسائل در دو جا نقلش کرده، قسمت اولش رو که خوندیم در باب دهم از خلل در نماز آورده است، روایت سوم. بله ببخشید اشتباه کردم، این قسمت دوم رو در باب دهم روایت سوم آوردن و قسمت اول رو در باب یازدهم که حالا میخونیم. یه مروری به این روایت میکنیم. ما عرض کردیم به طور کلی باید سیاق روایات رو بررسی بکنیم که مفادش چیه، یکی. دومم در رابطه با بررسی سیاق، ارتباط هر روایتی رو با روایات دیگر ابواب دیگر که از جهت گویش با هم دیگه مناسبت دارد، اونها رو هم بر در نظر بگیریم. لذا یه رجوع اینچنینی ما داریم به یکی دو تا باب در این باب خلل در نماز، که خب این بحث در همین رابطه مطرح شده. نکته اولی که باید بهش توجه بکنیم این است که به هر حال صدر و ذیل چند تا نکته رو ما اینجا عرض میکنیم که حالا دیگران هم فرمودن، تا اون چیزی که به ذهن قاصر میاد برای جنبندی میخواییم عرض بکنیم. نکته اول این است که صدر و ذیل روایت رو که ملاحظه بکنیم، این مطلب از کاربرد یقین استفاده میشه، چون لفظ یقین در چند جا به کار گرفته شده، در قاعده یقین، در استصحاب و یقین به براءت که مرحوم شیخ همین رو بیان کردن، که در این روایت مسئله یقین به براءت آمده که شخص وقتی که وارد عمل شد که چند تا جزء داره باید حال یقین کنه که اون عمل رو درست انجام داده. دلیلش این احرازه. قلت له من لم یدر فی اربع و فی اثنین فقد احرز السنتین، قال یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد ولا شيء علی. این در رابطه با اون دو رکعتی که شک بین دو و چهاره که نه شکوک صحیح هست. بعدش هم عرض میکنه که بله، و اذا لم یدر فی ثلاث هو او اربع و قد احرز از ثلاث. حالا خیلی ظهور نداره این قسمت که آیا سؤال زراره است یا فرمایش حضرته. حالا به هر حال هرچه باشه این قاعده یقین، یقین به براءت ازش استفاده میشه. قام فعذاب الیها اخرى، ولا شیء علی، که این در روایت سوم باب دهم آمده این قسمت. ولا ینقض الیقین به شک، ولا یدخل الشک فی الیقین. خب همه اینها این نکته ازش استفاده میشه که باید یقین به براءت ذمه نسبت به چهار رکعت داشته باشه. خب این براءت، یقین به براءت دو جوره دیگه، یه وقت به صورت وجدانیه، یه وقت به صورت احرازی تعبدیه. این هر دو. از این روایت اون احراز تعبدی استفاده میشه که در روایات دیگر به این صورت نیامده. این نکته رو میخواییم عرض بکنیم که حالا بعدا روش تکه میکنیم. نکته دوم این که صدر و ذیل روایت ظهور ابتدایی در تقیه داره. این نمیتونیم ازش به حال چشم‌پوشی بکنیم، چون همین صدر رو خوندم که فرمود قا یرکع و رکعتین و اربع سجدات. خب نمیفهمد متصل یا منفصل، با هر دو سازگاره. ظهور اولیش اتصاله. حالا گفته بشه که این با نظر اهل سنت، خب اهل سنت هم همینو میگن به فاتحه تل کتاب که دیگران هم فرمودن. ظهور ما نحنفی هم همینطوره که خیلی بیشتره، که فرمود اذا لم يد في سلاس هو و اربع وقد احرز از سلاس قام فاضاف الیها اخرى. این خیلی ظهور در برحال اتصال داره، که همون یقینه باید باشه، یقینه به براءت ذمه از چهار رکعت، و اینم به این صورته. به هر حال از این نمیتونیم دست برداریم که این قسمت برحال مخالف با روایات باب هشتمه. حالا باب هشتمو میخوانیم. چند تا روایت در این باب آمده. بله، باب وجوب البناء علی الاکثر عند الشک فی عدد الاخیرین اخیرتین و اتمام ما ظن نقصه بعد تسلیم. اینو نظر صاحب وسائل. و عدم وجوب الاعاده بعد الاحتیاط ولو تیقن النقص. خب روایت اینه، حضرت به عمار ساباتی ظاهرا امام صلی الله علیه و آله، یا عمار اجمع لک السحب کله فی کلمتین متا ما شککت فخذ بالاکثر بذا سلمت فاتم ما ظننت انک نقصته. یعنی تو اینجا، تو این چند تا روایت، تو این باب همش تسلیمه، بعد سلام بده بعد اضافه بکن، که هم صریح هم ظهور در رکعت مفصوله است که نمازو باطل نکن. روایت دومی اذا شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا اصل قال نه. این همون یقین به براءته که من رو شیخم اینجا استناد کردم. خب روایت سومی باز عمار ساباتی است که میگه من از امام صلی الله علیه و سلم چیزی از سهو در نماز رو سوال کردم. قال الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذکرت انک اتممت او نقصت لم یکن علیک شیء. که من چیزی بهت بگم که بعدن که فهمیدی تمام کردی یا نقص کردی چیزی بد نباشه. قلت بلا. قال اذا سهوت فابن علی الاکثر، شک کردی بر اکثر بگذار. فاذا فرغت و سلمت فقوم فسل ما ظننت انک نقصت. این دیگه صریح بر رکعت مفصول است. فان کنت قد اتممت لم یکن علیک فی هذا شیء و ان ذکرت انک کنت نقصت کان ما صلیت تمام ما خلاصه نقصت. خب برای به هر حال تیمم تبرک دیگه این روایات نوعنش هم صحیح هست. اینها در روایت بعدی هم داره که کل ما دخل علیک من الشک فی صلاتک فعمل علی الاکثر قال فاذا صرفت فاتم ما ظننت انک به هر حال نقصت. که به هر حال باید این نکته رو ما بهش توجه داشته باشیم که در شک بین 3 و 4 این روایات این رو به صورت صریحا میگن که منطق امامیه است که باید تمام بکنه و به صورت جدا این رکعت رو بخوانه. حالا باب نهم هم یه روایاتی داره که مردد میکنه بین 1 رکعت ایستاده یا 2 رکعت نشسته. حالا اون بحث دیگه است و اون فعلا خیلی کاری نداریم. پس این نکته رو بهش توجه بکنیم که این روایت نمیتونیم از این ظهورش دست برداریم. نکته سوم این خلاصه لا تنقض در این روایت سعی سوم زراره به مثابه دلیل و علت برای اینکه رکعت خلاصه 4 رو اضافه بکنه. فرمود قام فعذاف ولا شیء علی ولا ينقض اليقین بالشک. خب یقین رو به شک نقض نکنه و شک را در یقین داخل نکنه و یکی رو بر دیگری مخلوط نکنه. ولیکن ینقض شک بالیقین. خب این نکته رو باید بهش توجه بکنیم که عرض کردیم اشاره به قاعده یقین داره، اما تنها مفادش این نیست که مثلا بخوام بگیم فقط احتیاط رو بیان میکنه، به استصحاب توجه نداره. که حالا مرحوم شیخ این رو فرمودن نه، عرض ما این است که این داره استصحاب رو حجت میکنه. اما چجوری؟ آیا رکعت مفصوله را هم دلالت داره؟ نه. بعضی از این آقایون میخوان این رو هم از زباید استفاده بکنم. میخوام از بکنیم که نه، این استفاده نمیشه. چجوری اینو درستش بکنی؟ اون طور که روایت داره بعد پیش بیاییم دیگه. من این لاتنقض تو اون روایات دیگر نبود، در اون روایات یقین بود، یقین به براءت ذمه بود. خب ویژگی این روایت این است که این براءت ذمه به واسطه استصحاب حاصل میشه. براءت ذمه لازمه از اون واجب. این روایت داره میفهمد که این براءت ذمه با استصحابه. استصحاب چی؟ عدم اتیان به رکعت 4، شک در اتیان به رکعت 4. که شما این یقین به عدم اتیان به 4 رو با شک که در اتیان به رکعت 4 نقض نکن. مفاد نقضم عمه، که حالا بعضی فهمیدن با به هر حال مفصوله نقض درست میشه. نه میخوام بگیم مطلقه، هم رکعت متصله اگر شخص نخونه و هم رکعت منفصله رو اگر نخونه نقض حاصل میشه. این تعبیر نقض اعم است، از اینکه به این به هر حال شکش اعتنا بکنه و اون یقین به عدم رکعت چهارم رو بهش اعتنایی نکنه. این نکته ما به هر حال استفاده میکنیم. بنابراین مسئله خب منافات نداره. نکته دیگر این که یک روایت یک مسئله ای رو داره بیان میکنه، یه جنبه دیگرش تقیه‌ایه، ما اون جنبه دیگرش رو باید بریم سراغ روایت مسلم. و به هر حال امام علیه السلام محور به هر حال فرمایششون حجیت استصحابه. ابی نداره وقتی که این منطق دیگران هم قائل هست، حال اهل سنت هم استدلال قائلن دیگه. بله وقتی که این تأکید به آن چرا که بهش باید پایبند بود. و اون نکته چیزی که ما عرض کردیم اون هم اثبات میشه، و اون این که مسئله استصحاب یه امر عقلاییه. حضرت دارن به اون امر عقلایی که قاعده کلیه ارشاد میکنن، و این بزرگواران هم فرمودن که این قاعده کلیه. خب این قاعده کلی از کجا استفاده میشه جز این که باید مبنای عقلایی داشته باشه، که این خلاصه ضمیر الف لام ها رو عهد چیزی نگیریم، عهد ذکری نگیریم، بگیریم حضرت امام فرمودن چند تا رو مطلب فرمودن، این تازه اول کلامه. ما حضرت امام ما اگر برحال این مسائل مبنایی رو به نظر میرسی که نپذیریم، نمیتونیم ازش کلیت استفاده بکنیم. و اون اینکه این مسئله استصحاب قاعده عقلاییه، لذا میبینیم حضرت اینو اینطوری میفهمن. ولا ينقض اليقين بالشك، یعنی یقین به چی؟ به عدم اتیان به اربعه، به شک در اتیان. ولا يدخل الشك في اليقين، شک در عدم اتیان را در یقین به عدم اتیان داخل نکنه. ولا يخلط احدهما، ولكن ينقض الشك باليقين، خب یه مسئله دیگه است. و يتم على اليقين، مخصوصا اون آخرش، لا یعتد به شک فی حال من الحالان. این هم نکته آخر اینه، ما فرقی بین یقین و متیقن اینجا نفهمیدیم که بگیم تفکیک در این روایت لازم میاد بنابر یک مطلب به خود یقین بخوره. بعضی از هم امام فرمودن هم بعضی از بزرگان، به هر حال یقین بدون متیقن نمیشه. لا ينقض، این نمیشه بگیم اینو به حالت میزنه حضرت. لا ينقض اليقين بشک، یعنی حالت یقین رو به حالت یقین به حالت شک نقض نکنه. بعد پایینیشو بگیم به متیقن میخوره. این همش یکیه، یقین بدون متیقن، شک بدون مشکوک اصلا معنی نداره. که حالا از کردم اینها نکاتی است که فرمایشات بزرگان رو که نقل کردیم ازش استفاده میشه یک مطلب خلاصه روشن، و اون حجیت استصحاب. و حضرت هم این رو دارن محور قرار میدن که در روایت دیگر در اون باب هشتم نیست، در باب دهم هم به حال اینطور نیست، این بیشتر توی باب یازدهمه. بله این کلیت برای مطالبی است که به ذهن میرسه که از این روایت ما استفاده میکنیم و ظهور روایت رو هیچگاه نباید از دست بدیم و ظهور روایت در حجیت استصحاب و اینکه حالا مقتضای استصحاب چیه رو باید از جای دیگه ما استفاده بکنیم، مخصوصا با اون کلیتی که حضرت فرمودن ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، که حالا جمعش با اون سهوی که تو اون روایت عرض کردیم اینه که وقتی که ذهنش به یک نقطه بیشتر متمرکزه همون رو بگیره، بنای بر اکثر بذاره، نماز رو تمام بکنه، بعدش خلاصه مفصوله اون رکعت رو بخونه. جمع بین این شک و اون سهوی که تو اون روایاته به این صورته که به نوعی در یک منطقه است، که به هر حال این قسمتش قسمت تقیعی میشه، بهش اعتنا نمیشه، و اون قسمتی که دارن تأکید میکنند مسئله حجیت استصحاب رو به آن ما عمل میکنیم، که تعبیر تأکید هم از کردیم. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. حالا انشاءالله روایت بعدی رو عرض میکنیم و فرمایش مرحوم آخوند رو و آیت الله خویی رو اگر تمام نشد جلسه فردا.